أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً تأخذهم بهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية فلا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. بعد از اینکه بخش از آیات توحید را بیان فرمود و ضرورت وحی و نبوت را مورد اشاره قرار داد و اجمالا به مسئله معاد پرداختن که در آیه 29 فرمودن ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون، نظر اونها را درباره چند مسئله روشن کردن. یکی درباره اصل نبوت بود، یکی درباره آیات الهی و معجزات پروردگار بود، یکم درباره مسائل انفاقی و مانند اون بود. و درباره معاد هم که منکر بودن با استهزا سوال میکردن که قیامت کی قیام میکند. نظر اونها درباره اصل وحی نبوت همین بود که آیه 30 سوره مبارکه یاسین بهش اشاره کرد، فرمود یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. درباره آیات و معجزاتی که متواترا نازل می شد آیه 46 بود که فرمود به ما تأتیهم من آیتین، که این آیه فاعل این تأتیست که فعل مؤنث غائب است. به ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو انها معرضون. اینو میگفتن رو تصادف و رو اتفاق است. اینکه در بخش از آیات خدای سبحان به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات دنیا ذلک مبلغهم من العلم. همینه، یعنی کسی که معرفت شناسیش همون حس و تجربه حسی است تا لبه مرگ را میبینه، چون راهی برای شناخت بعد از مرگ ندارد. اگر چیزی غیب بود او معرفت شناسی تجریدی میخواهد نه تجربی، اونم که این ابزار ندارن و نمیپذیرن. حرف اونها این است که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره یا ارن الله جهره. کسی که در محدوده حس و معرفت شناسی حسی و تجربه حسی فکر میکند هرگز راهی برای ایمان به غیب ندارد. لذا آیات الهی را بر تصادف و امثال ذالک حمل میکند. پس درباره وحی و نبوت ما تأتیه من رسول هستن العباد الا کانوی اسازیون. درباره آیات و معجزات الهی آیات حق ما تأتیه من آیت الا کانو انها معرضین. حالا در مسائل انفاقی این دیگه احتیاجی به برهان ندارد، بالاخره به فقرا باید کمک کرد. وقتی به اینها میگن به فقرا باید کمک بکنید، اینها یک مشکل درونی دارن به نام بخل. یه مشکل اعتقادی دارن که اون مشکل اعتقادی را به عنوان جدال مطرح میکنن یا به عنوان برهان مطرح میکنن. اگر به اونها گفته بشه و در برای تأمین نیاز فقرا کمک بکنی، اینها اگر چون چه نظر استدلالی بخوان ارائه کنن، گرفتار همون خلطی هن که در سوره مبارکه انعام و مانندون گذاشت که در بحث دیروز اشاره شد که اینا بین تشریح و تکوین فرض نداشتن. در سوره مبارکه انعام آیه 148 این است که مشرکان اون مقلدانشون، نه چون مقلدانشون چیزها رو قبول میکردن که پدرانشون بگن و چیزها رو نفی میکردن که پدراشون نفی بکنن، تصدیق و تکذیب گروه تقلیدی تابع نفی و اثبات مرجع تقلیدشونه. اینا اگر چیزی رو میخواستن بپذیرن که میگفتن انا وجدنا آبا انا لامه، و اگر نپذیرن میگفتن ما سمعنا با اضافی آبای الاولین. اما محققانشون به حسب ظاهر که پژوهشگر بودن برابر آیه 148 استدلال میکردن. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا، میگفتن این نظام را خدا آفرید، علیم مطلق است، قدیر مطلق است، از کار ما هم با خبره. اگر کار ما بد بود، یعنی شرک و وثنیت بد بود، خدا جلوش میگرفت. چون خدا جلوی شرک و بت پرستی را نگرفت، معاذ الله معلوم میشه راضیه. لو شاء الله ما اشرکنا بلا آباؤنا بلا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. پاسخشون این بود که شما بین اراده تکوین و تشریع خلط کردید. ذات اقدس اله و قادر مطلق است. اگر قادر مطلق هست به جلوی چیزی رو نگرفت، معنیش نیست که اون حلاله، که وگرنه یه اباحه‌گری است. پس هیچ ظلمی، هیچ معصیتی تو عالم نیست. شما را ذات اقدس اله در نظام تکوین آزاد گذاشته، نه جبر است تفویض، امر بین الامرینه، ولی در نظام تشریع موظف کرده، راهنمایی کرده که گناه پایانش آتش است. چرا بین تشریع و تکوین خلط میکنید؟ اونها که گرفتار این خلط بودن، همونطور که شرک خودشون رو توجیه میکردن، کمک نکردن به فقرا را هم با این بهانه توجیه میکردن. ولی از ظاهر آیه که خطاب به مؤمنان است معلوم میشود اینا خواستن جدال بکنن، نه برهان. آیه 47 سوره یاسین این است: و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله. اونها نمی گفتن به این که لو یشاء الله اطعمه. اونها قال الذین کفروا للذین آمنوا ان نطعموا. اینها به مؤمنین می گفتن که شما که میگید خدای سبحان یهب لمن یشاء غنا و فقر به دست اوست، ما میگیم به دست ارباب متفرقه است. او را خدا رب العالمین است، مدیر کل است، ولی اداره امور انسان را به این اصنام و بت‌ها سپرده، که البته این اجرام مجسمه اون بت‌ها هستند. خب اون معبود است. شما که میگویید همه کارها به دست خداست، او مطعم است، او مغنی است، او مفقر است، او شافی است، او ممرضه است، خب خدا بهشون بده. اگر این آیه، این جمله که قال الذین کفروا للذین آمنوا توش نبود، ممکن بود همون راهی که سیدن استاد رضوانی رفتن که اینها خلط بین تکوین و تشریع کردن، همون راه را ادامه داد. اما از این که اینها به مؤمنین میگن که ما به کسی طعام بدیم که اگر خدا میخواست به اونها میداد، این معلومشه میخوان جدال کنن. قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعموا من لو يشاء الله اطعمه. اونا که معتقد نبودن به این که خدا به کسی روزی میده، اونا میگفتند بین که خدا مدیر کل است و کارها را به این بت‌ها یا ملائکه یا قدیسین بشر واگذار کرده معاذ الله. بنابراین احتمال جدال غیر احسن توش هست، این وجه دوم. وجه سوم هم این است که اصلا اینها اون بخل درونی که دارن اینها رو بهانه قرار دادن. اونها بخیلن و بخل هم یه وصف پلیدی است که اصلا در درون جان آدم لانه کرده است. دارد لقد احضرت الانفس شه، یعنی این شه و بخل در درون جان خیلی ها لانه کرده هستن، غائب نیست، همیشه حاضره. هر کار خیلی که آدم بخواد انجام بده، این بخل که اونجا حاضر است و لانه کرده است و هرگز نمیخوابه و غفلت داره جلوگیری میکنه. نه اینکه انسان بخیل است، انسان بخیل است اما بخلش اینجوره. شه که بخل زشته است در درون دل اینها لانه کرده، همیشه حاضره. لقد احضرت الانفس الشهه، یعنی بخل رو اینجا حاضر کردن. خب اگر این است، خیلی ها تا میرن یه کار انفاق بکنن، این شهی که بخلی که در درون خانه اینها لانه کرده اینجوری اینها رو میگیره. اونگاه فرمود ادهی بخل میفرزن و من یبخل تو غلعنت در قیامت در گردن این هاست بوده. راه بعدی راهیست که قارون امثال قارون رفتن که آیه 60 سوره مبارک قصص او رو بیان میکنن. آیه 77 بیان میکنن. در آیه 77 وجود مبارک موسی کلیم به قارون فرمود وابتغی فیما آتاک الله دار الاخره، یعنی این نعمتی که خدا به شما داد با این نعمت معامله بکنید، در راه خدا خیر کنید تا آخرت را تهیه کنید. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره‌هایی هم که به اندازه خودت از دنیا باید ببری میبری، و از طرفی هم باید بدان که بهره تو در دنیا بسیار اندکه، ولی بالاخره خودت تعمیر بکن، بقیه رو وسیله تهیه آخرت قرار بده. و احسن کما احسن الله الیک، همون طوری که خدا احسان کرد به تو این نعمت و روزی داد، تو هم در راه خیر احسان بکن. این تعبیر احسن کما احسن الله الیک، این تعبیر انفقوا مما رزقکم الله، این تعبیر و آتوه ممال الله الذی آتاکم، در همه موارد این تعبیر منزل حد وسطه. شما این کار را بکنید چرا؟ چون مال اللهه. شما این کار را بکنید چرا؟ چون خدا به شما احسان کرد، شما باید احسان بکنید. شما باید این کار را بکنید چرا؟ چون رضا خدا به شما داد، با طرف خدا را اطاعت کنید. در همه موارد تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است، حد وسط بودن این قیود را نشون میده. در هر سه قسم از این آیات یاد شده. و احسن کما احسن الله الیک، ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. حالا قارون در جواب چی گفت؟ قال انما اوتیته على علم عندي، یعنی من حد وسط قبول ندارم. این که گفتی احسن کما احسن الله الیک، من قبول ندارم، من خودم زحمت کشیدم. این که میبینید بسیاری از ماها معاذ الله اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم همینه، میگه ما خودمون زحمت کشیدیم پیدا کردیم. این خطر دامنگیر ما حوزویان هم هست، میگه ما 30-40 سال به اصطلاح دود چراغ خوردیم، اینم همینه، خیلی فرق نمی کند. اگر کسی گفت ما به نام نعمت من الله، او موحده، اما اگر گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، این همین حرف دیگه. قال انما اوتیته على علم عندي، اونگاه ذات اقدس اله به وسیله موسی کلیم به اون قوم میفرماد اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. تو ذیل مبارک آیه سبع و فاطر اینها این بحث گذشت، که قبل از قارون سرمایه‌دارتر از او هم بودن، که در اون عصر خدا به پیامبرش فرمود بوده که موسی سلام الله علیه که به قارون امثال قارون بگو قبل از شما سرمایه‌دارتر از شما هم بودن که به هلاکت رسیدن، با اینکه ما این مفاتیح لتنوع بالعصبه بود، معلوم میشود که قبل از قارون سرمایه‌دارتر از او هم بودن. قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. خب پس سه چهار راه دارد برای ندادن. بخش عظیمش همون بخل درونی است، یا خلط بین تشریع و تکوین است، یا جدال غیر احسن است، یا بخل است، یا اینکه خودشون رو مالک مستقل میپندارن، میگن که ما مالک مالیم و خودمون تحصیل کردیم، اختیار خودشو داریم و کسی تحت امر کسی نیستیم. این وجوه چهارگانه متداخلن، این تو نیست متقابل باشن. و قسمت مهمش هم اون بخل است که در درون هر کسی است و نمیگذارد انسان به وظیفه‌اش عمل کند. بعد فرمود اینها در جریان انفاق همینطوره. از اینجا معلوم میشه این سوره مبارکه یاسین که در مکه نازل شد، هر جا سوره مکی سخن از زکات هست، همین زکات انفاق مستله هست، نه زکات مستله، همین انفاق لازم که برای کمک کردن به نیازمندها باشد، چون زکات فقهی در مدینه واجب شده، در مکه نیامده. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا، که این بوی جدال غیر احسن میدهد. انطعمو، چون در مسئله شرک اونجا نگفتن که قال الذين كفروا للذين آمنوا، در آیه 148 سوره مبارکه انعام این نبود که سیقول الذين اشركوا للذین آمنو لو شاء الله ما اشرکنا، نه اصلا منطق اونها، برهان اینها بود که شرک مورد رضای خداست معاذ الله. اما در اینجا از این تقابل معلوم می شود که قصد جدال داشتن. قال الذین کفروا للذین آمنو انطعمو من لو یشاء الله اطعمه، منظورش خصوص طعام نیست، مستحضرید جامه دادن به لباسان، کفش دادن به برهنگان، مسکن دادن به مسکنها، همشون انفاق فی سبیل الله است. و عنوان اطعام شامل همین ها می شود، چون نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل، که منظور خصوص اکل نیست، هر گونه تصرفی رو که روا نباشد بین اکل باطل است. انطعم من لو یشاء الله اطعمه این انتم الا فی ضلال مبین، معلوم میشه که اینا جدال دارن، یعنی مشرکان به مؤمنان میگن معاذ الله شما در ضلالید، برای اینکه شما میگید غنا و فقر به دست خداست، او روزی میدهد، خب چرا به اونها روزی نمیدهد، چرا ما بدیم؟ این معلوم میشه جدال غیر احسر است، در حالی که ذات اقدس الله فرمود ما این رو کارا میکنیم و شما رو میازماییم به فقر و غنای افراد. اونگاه خود ذات اقدس اله به وسیله پیغمبر مانند آن درباره اینها اظهار نظر میکنند، میفرماید ما ینظرون، این تهدید است، یعنی ما ینتظرون، اینا منتظر هیچی نیستن الا صیحتن واحدتن، اینا که معاد را منکرن، میگن این هی لا حیاتون از دنیا نموت و بینهیا ما یهلکون لدهر، ما با مردن میپوسیم و بعد از مرگم معاذ الله خبری نیست. اما خدای سبحانه پرماد اینا منتظرن تکوینن یک سیهی بیاید به حیات همینا خاتم بدهد. ما یندرون الا سیهتن واحدتن، ما با یه تشر عالم رو به هم میزنیم، این زلزلت ساعت شیعون عظیم، همینطور دیگه جهان لرزه غیر از زمین لرزه است، تنها زمین نمی لرزد، کل آسمان و زمین، شمس و قمر و همه ستاره ها دفعتن فرو می ریزن. ما یندرون، یعنی ما ینتظرون الا سیهدن واحده که تأخذهم، اینا اگر مرگ فردی رو بخوان لحاظ کنن یک حکم دارن، مرگ جمعی رو بخوان لحاظ کنن که یک دفعه میمیرن یه لحاظ دارن. در مرگ فردی چون ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اگر تو خونه شون دارن میمیرن فرصت وصیت کردن ندارن، اگر بیرونن دو دارن میمیرن فرصت برگشت به خونه رو ندارن. اینا صالب انتفاع محموله، یعنی خانه هست ولی اونها فرصت ندارن. و اما اگر مرگ عمومی باشه که همگان میمیرن، این صالب انتفاع موضوع است، خانه نیست، اهلی نیست تا اینها به اهلشون برگردن. به هر تقدیر نه راه برای توصیه و وصیت کردن و امثال ذالک است، نه راه برای بازگشت به اهل. حالا یا صالب انتا موضوع است یا صالب انتا محمود. ما ینظرون الا صیحه واحده که تأخذه، اینا رو میگیره. و هم یخصمون، این یخصمون که اصلش یختصمون بود، گاهی باب افتعال مثل اختصام کار باب مفاعله رو میکند. وقتی گفتن اختلاف دارن یعنی مخالف یکدیگرن. اختلافه یه فعلی نیست که انسان با خودش اختلاف داشته باشه، نظیر اکتسبه نیست. اختلافه یعنی با دیگری اختلاف دارد دیگر. این باب افتعال است که کار باب مفاعله رو میکنه. اینجا هم اختسمه کار با مفاعله رو انجام میده. یختصمون که اصلش یختصمون بود یعنی یتخاصمون یعنی یخاصمون. اینا همیشه اهل دعوا و نزان، اونایی که به حسب ظاهر در دنیا دوستن، چون دوستی اینها باطل است دشمنی اینها حق است، دوستی اینها کذب است دشمنی اینها صدق است. روز قیامت که روز صدق است دشمنی ظاهر می شود، روز قیامت که روز حق است دشمنی ظاهر می شود. لذا فرمود الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عدوون یوم القیامه. چرا اینا دشمن یکدیگرن؟ اینا که در کنار یه میز دارن قمار میکنن، در کنار یه میز دارن نقشه بد میکشن، چرا دشمن یکدیگرن؟ چون راه باطل است. دوستی در راه باطل هم باطل است. این یه مقدمه. قیامت روز حق است، هرچه حق است ظاهر می شود. این دو، اگر دوستی اینها باطل بود دشمنی اینها حق است. دیگه ممکن نیست که دو طرف هر دو از بین برود، دو طرف هر دو باطل باشد. که اگر کسی عزیزی بی جهت بود، اخذت هل عزت بالعزم، این ذلیل با جهت است. اذا قیل له تقوا یا له تقوا اخذت هل عزت بالعزم، به کسی امر معروف بکنید نهی از منکر بکنید بهش بر بخورد، به این عزت کاذب او بر بخورد. اذا قیل له تقلا اخذت هل عزت بالعزم، این عزیز بی جهت بهش بر میخوره که کسی امر معروف کرده نهی از منکر ده. پس این عزیز بی جهته. وقتی عزتش بی جهت بود ذلتش با جهت است. قیامت ظرف ظهور حق است. چون ظرف ظهور حق است، این شخص عزیز بی جهت بود و ذلیل با جهت، ذلت اون روز ظهور بکند. لذا عذاب هون دامنگیر میشه، عذاب مهین دامنگیر میشه. غیر از اون عذابی که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلدا غیرها، اون خاری و رسوایی و فضیحت دامنگیرش میشه. چون ممکن نیست دو طرف باطل باشه که. خب پس اگر کسانی که کنار میز قمارن، کنار میز نقشه کشیان، اینا دوستی اینها بیجا بود دشمنی اینها بجاست، دوستی اینها باطل بود دشمنی اینها حق است. این یه مقدمه. قیامت هم ظرف ظهور حقیقت است. این دو، لذا الاخلاء و بعضهم یوم ازن عدوون. متقیان که دوستی اینها حق بود، قیامت همین حق ظهور میکند. لذا در اون سوره متقیان رو استثناء فرمود. فرمود به اینکه اینا اهل اختصامند، خلیلند دیگه، دوست یک دیگرند در دنیا دیگه. اما صدق و کذبش، این خلت، این دوستی باطل است یا حق، این رو قرآن باید مشخص کند. یه وقت واتخذ الله و ابراهیم خلیلاست، یه وقتی همین دشمنان هستن که کنار میز قمار نشستن، اینا واقعا دشمن یکدیگرن، چون در مسیر باطل دارن حرکت میکنن. همین که پرده غیب کنار رفت، اختصام اینها و خصومت اینها با یکدیگر ظاهر میشود. اینا سراسیمه به مخالفت یکدیگر میپردازن. یک وحشت زده یه سؤالی میکنن که الان چه صحنه پیش آمد، کی ما را بیدار کرد، ما که خواب بودیم. چون بسیاری از اینها تو برزخ خوابن، گروه خاصن که بیدارن، مثل شهدا در برزخ بیدارن، علما در برزخ بیدارن. اینه که ارتباط با اونها، توسل با اونها کار گشاست. این شهدا که از تبشرونه بلذین لم یلحق بهم، نشانه بیداری برزخی اونهاست دیگر. اگر اونا تو برزخ خواب باشن که از خدا بشارت نمی طلبن. که کسانی هم که با شهدا هستن، که اگر خون شهید را با مرکب اونها بسنجن، مرکب اونها وزین تر است، اینا هم بیدارن. آدم بیدار بالاخره کارسازه، ولی خیلی ها خوابن. یلها انهم، اینجا فرمود وقتی که بیدار شدن ارنسانیت فرق میکند. مرقد هم همینه دیگه، رقود یعنی خواب. خواب به این معنا که در دنیا داریم نیست، ولی خواب به این که توجه ندارن، خواب حق به خواب برشون باره. فقط چند گروهن که بیدارن در برزخ و با خبرن. تعبیر به مرقد که میگن من بعثنام مرقد نهازا، مرقد یعنی خوابگاه، رقود در قبال بیداری است. تحسبهم ایغازن و هم رقودون، شما خیال میکنی اینها بیدارن ولی اینها خوابن. در جریان سوره کهف گذشت که نمای اینها نمای انسان بیدار است ولی اینها خوابن. یقظان یعنی بیدار، راقد یعنی خواب، مرقد یعنی خوابگاه. برای خیلی ها برزخ در حد مرقد است، برای خواص البته اینطور نیست، اونها آگاهن و باخبرن و مستبشرن و مانند دون. اینا وقتی که بیدار شدن خیال میکنن که نظیر خواب دنیاست، میگن کی ما را بیدار کرده. وقتی که نفخ فسور، فضا هم من الاجداس یعنی قبور، الی ربهم ینسلون. انسلال که در سوره مبارکه انبیا هم گذشت، که در قصه یعجوج و معجوج و امثال ذالک آمد، آیه 96 سوره مبارکه انبیا این بود: حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج هم من کل هدب ینسلون، نسل ینسلو یعنی با شتاب حرکت میکنن. اینا هم با شتاب ینسلن، نسل ینسلو همین است، با شتاب حرکت میکنن، یعنی اینا رو میبرن. کی میبرد روشن نیست، به نام کی ببرند در جا خودش مشخص است. که یوم ندعو کل ناسن به امامهم، هر کسی رو که دنبال یک کسی را افتاده بود به نام هم او صدا میزنن. خب این صحنه ها معلوم میشه همش به عنایت الهی است، حالا یا به پیغمبر میفرماید یا به اولیای دیگر، که شما در پاسخ اونها بگید. اینا که وقتی سر از قبر برداشتن خیال میکنن وضع وضع دنیاست، اینا خواب بودن تازه بیدار شدن. قال یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کی ما را بیدار کرده؟ پاسخ این است که نه، این دیگه دنیا نیست که شما خواب بودید و بیدار شدید. این صحنه که شما میبینید، این همون چیز که خدا وعده داد، گفت بعد از مرگ حیات اخرایی است، این همونه. هاز اون اوائل برزخ است. در اوائل برزخ سؤال منکر و نکیر هست، تو عبارت مرحوم شیخ مفید که در یه عده چون روایات هم چون همینه که یه عده یلها انهو، اینا یه عزای برزخی رو میچشن یه وزدی مدتی. در باره فرعون امثال فرعون این چنین نیست که اینا تو خواب باشن، اینها یه کانالی از قبر اینها، قبر برزخی اینها به جهنم هست که یعرضو علیها کل یوم بامداد و عشی و غدا. اینا خواب نیستن، اینها که وقود و نارن، این ائمه کفر خواب نیستن. اینها یه کانالی بین قبر اینها تا دوزخ هست که یعرضو علیها غدوا و عشی. وقتی که قیامت شد الیوم ادخل آل فرعون اشد العذاب، تا کنون عذاب شدید داشتن الان به اشد عذاب مبتلا میشن. اینا مال ائمه کفره. اما برای مؤمنان اون هم یک کانالیست بین قبر ایشون به بهشت که روح ریحان میرسد. وقتی هم که وارد شدن میگن که الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اما فاسقان و مستضعفان، فاسقان و مستضعفان که معذب نیستند، فاسقان و کافران عادی و مؤمنان عادی بعد از اینکه دوران برزخ را گذراندن، حالا اون دیگه خود ذات اقدس اله میدونه که دوران برزخ چند مدت است، دوران برزخ را گذراندن یعنی عذاب یا رفاه محدود را گذراندن، طبق روایتی که مرحوم شیخ مفید هم برابر تو عمالی به استناد همون روایت فتوا دادن، یلها انهم، اینا رو فعلا رها میکنن تا اینکه در قیامت به حسابشون برسن. لذا قبر برزخ میشه برای اینا مرقد. اینها وقتی که بیدار شدن میگن کی ما رو از برقد بیدار کرده، ما رو از خوابگاهمون بسترمون بیدار کرده. پاسخ الهی این است که هازا، این صحنه که میبینید همان است که ما وعد الرحمن، امید هست که خدای سبحان شما را مورد رحمت قرار بدهد، ولی این وعده الهی است. این یک. و انبیا از طرف پروردگار این خبر را به شما رسوندن و درست گفتن و صدق المرسلون. این دو. حالا یه مرحله است که اینها کلن میمیرن وارد برزخ میشون، یه مرحله است که نفخ سور ثانی است، چون یه نفخ اول که شد همه اینها سعق من فی السماوات من فی الارض الا یه در استثناء میکنه الا من شاء الله، که حالا اونا خواص اولیا و اهل بیت علیهم السلام هم که در نفخه اول هم به اذن الله هستن و نمی میرن، از بین نمی روند. اینجایی که سعق من فی السماوات من فی الارض است یه در ذات اقدس اله استثنان کرده الا من شاء الله. اما در نفخه دوم و ازا نفخه فیه اخرا و ازا هم قیامان ینظرون، این نفخه دوم همه مرده ها را زنده می کند. تو روایات هست که بین نفخه اول و نفخه دوم مثلا فلون مقدار فاصله است، 400 فاصله است. خب اینا رو باید توجیه کرد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله تو کتاب شریف بهار تو بخش سما و عالم رو همون هیئت‌های بطلمیسی دارن توجیه میکنن که این 400 سالی که بین نفخ اول و نفخ دوم فاصله است، خب وقتی که شمس و قمری در کار نیست، اذا شمس و کورت شد، اذا نجوم و کدرت شد، و الارض قبضت هو یوم القیامه شد، و السماوات مطویاتون به یمین شد، سال و ماهی نمیمونه تا شما بگید 400 سال فاصله است. میفرماید ممکنه اون فلک الافلاک و معدل النهار اون باشه، او تعیین کننده لیل و نهار است، که این خب خیلی فاصله داره با اون چی که تحقیقات علمی گذشته بود، تحقیقات علمی این بود با قرآن سازگار نیست. کل سماوات بساطش برچیده میشه دیگه. فرماد ما سب و سماواتون مطویاتون، ما مثل سجل یوم نتو سماعه که تی سجله للکتب. چند بار الهی معنی شد سجل یعنی تومار. تومار به چی میکن؟ به این پا پارچه نوشته هایی که اون امضاها را اون مکتوب را پیچونده. الان این کاغذ نمیگن تومار، وقتی این کاغذ شما لوله کردید کاملا تمام این نوشته ها مطوی شد، مستور شد و دیده نمی شود، این رو میگن تومار. این تومار است. این رو میگن سجل. سجل یعنی تومار. فهمید؟ ما بساط آسمان و زمین رو اینجور جمع میکنیم. یوم نتو سماعه که تی سجله لیل کتب. اگر این پارچه ها را یا این کاغذ هایی که 100 نفر امضا کردن، 1000 نفر امضا کردن، شما وقتی لوله کردی این میشه تومار. وقتی باز است که تومار نیست، وقتی بستید میشه تومار. این تومار تمام این نوشته ها را در بر دارد. فرمود ما توماروار بساط آسمان ها را جمع میکنیم، تمام این ستاره ها و کواکب تو این سجل، تو این تومار جمعن. فلک الافلاک نیست اولا، و ثانیا جا برای موندن فلک الافلاک نیست. این روایاتی که در اربعه و این های توجیهات خاص خودش دارد. بر تقدیر نه دیگه، چون بعد از اینکه بعض مرقد برخواستن دشمنیشون ظاهر میشه دیگه. اینجا تو صحیح اول بالاخره بعد از مرگ دیگه وارد قیامتن. صحیح اول تو قیامت است، صحیح دوم هم تو قیامت دیگه. برای اینکه اشاره شد به موضوع دیگه، اگر فردی باشه که یک نفر داره میمیره سالبه به اتفاق محموله، اما اگر جمعی باشه اشاره شد بگه سالبه به اتفاق موضوعه. اهلی در کار نیست تا او وصی تعیین کنه یا به اهلش برگرده. در مرگ فردی صاحب متاع محموله، در مرگ جمعی صاحب متاع موضوعه. علی حال بین نفخ اول و نفخ دوم یه عده هستن. قرآن کریم یه عده استثناء کرده، فرمود وقتی که نفخ اول شد صیغ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله فاذا نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. اون که میگوید ما زنده به ذکر دوست باشیم دیگر حیوان به نفخه صور، او میتواند اشاره کند به اهل بیت علیهم السلام که ما به نام دوست زنده ایم، در نفخه اول هستیم، در نفخه دوم هستیم، بین نفختین هستیم، از بین نمی رویم. کسانی که وجه الله باشند تو روایات هستی، تا همین دعاها این وجه الله الذی به یتوجه الاولیا، وجه الله نمیخوابه، وجه الله نابود نمیشه، وجه الله محکوم نفخ اول نیست، وجه الله محکوم هیچ نفخه نخواهد بود. علی حال فرمود به این که این همان است که خب رحمان وعده داد. یک گزارشش هم انبیای ما به شما رسوندن. این دو این کانت الا سیهتن واحدتن در نفخه دوم فیضا هم جمیعون لدینا محضر. ما اینا رو میاریم، خودشون که نمیارن، ما اینا رو احضار بکنیم. و تو سوره بارک صافات و ساد و امثال زالگ مخلصین رو استثناء کرده، فرمود همه رو ما احضار بکنیم مگر مخلصین. خب مخلصین حضور دارن اما اونا رو جلب نمی کنیم، اینا همیشه هستن در صحنه قیامت که سخن از احضار است. مخلصون رو استثناء فرمود. جمیع لدینا محضرون با اون آیه که محضر مخلصون رو استثناء میکند منافات ندارد. حالا آمدیم تو محکمه، با نفخه دوم محکمه قیامت منعقد شد. در محکمه عدل محض است. چرا؟ برای اینکه همه عمل خودشون میبینن، جا برای شکایت نیست. اگر هم یه وقتی کم بود داشته باشن اعضا و جواره هم شهادت میدن. بنابراین عدل محض است. چون عدل محض است فرمود فالیوم لا تظلم نفس شیئا. این تنها نکره در سیاق نفس نیست که مفید عمومه، اونجا به صورت نفی جنس فرمود لا ظلم الیوم، الیوم این جنس ظلم نفی شده است، این لا لا نفی جنس دیگه، یعنی عدل محض است، چون هر کسی عمل خودش میبینه دیگه. اگر متن عمل رو میبینه جا برای گله و شکایت نیست. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، چرا؟ برای اینکه ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، دیگر اگر نه به ما کنتم، ما کنتم این عمل، این عمل کیفر تلخ انسان است. همینطوره اینکه بعضی از بزرگان میگفتن ما میبینیم که دهن فلان کس آتش در میاد، حرفهای تفرقه افکن، حرفهای تهمت، خلاف، دروغ، این واقعا آتش است. اون روز تو همین سوره مبارک جن که داشت و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، یعنی هیزم جهنم بود دیگه، ما از جنگل نمیاریم، همه این شخص ظالم خودش گر میگیره، این هیزم ماست. اون وقت چی باعث گر گرفتن اوست؟ همون ظلم او. اگر یه وقتی بزرگی گفت من میدیدم که فرون کس که حرف میزند از دهنش آتش بیرون میاد، ما نباید اینها رو نفی کنیم، چون خود عمل گاهی به این صورت در بیاد. فرمود لا ظلم الیوم، در اونجا به نفع نفی جنس، اینجا به نفع لا تظلم نفس شیئا که نکره در سیاق نفی است. برهان مسئله این است که ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تعملون. اگر من یه عمل مثقال ذره شرا یره متن عمل رو میبیند، منتها میفهمه اون همین عمل است به این صورت در آمده، باطل همون عمل است چون که به این صورت ظاهر شده، دیگه هیچ جا برای شکایت و گله نیست. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.